سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 20% نفوس افغانستان که حدود 9.5 میلیون تن میشود با ناامنی حاد غذایی مواجهند. این برنامه هشدار داده که اگر بودجه کافی برای کمک به این افراد فقیر دریافت نکند، میلیون ها خانواده در افغانستان در آینده نزدیک با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد. برنامه جهانی غذا میگوید که با داشتن بودجه محدود تنها میتواند هر ماه برای 1 میلیون نیازمند افغان غذای کافی تهیه کند. بر اساس ارقام برنامه جهانی غذا، منابع حیاتی افغانستان که شامل حواله های پولی از خارج، کمک های بشری و زراعت به دلیل خشکسالی و سایر مشکلات تحت فشار قرار دارد. این برنامه سازمان ملل متحد در کنار شماری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر از وقوع یک بحران شدید بشری در افغانستان هشدار دادند که با توقف کمک‌های آمریکا بدتر شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در روز جهانی جوانان گفت که بیایید اطمینان حاصل کنیم که جوانان افغان از هر جنسیت و پیشینه که اند به طور معنیدار در بحث‌ها و اقدامات در مورد آینده افغانستان شامل و شنیده شوند. آقای بنت ناوقت روز سه‌شنبه در شبکه یک سیاد پتر سابق نوشته که باید همه جوانان به حقوق اساسیشان به شمول آموزش دسترسی داشته باشند. دیروز 12 اگست روز جهانی جوانان بود. سازمان ملل متحد میگوید که تا سال 2035 میلادی حدود 57% نفوس جهان را جوانان تشکیل خواهند داد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در 6 ولایت افغانستان پروژه یک ساله را برای کمک به افراد نیازمند راه اندازی کرده. این پروژه که از کمک مالی 10 میلیون دلاری کوریای جنوبی تمویل می شود، با فراهم ساختن زمینه‌های اشتغال کوتاه مدت، ایجاد زیربناها و بهبود امنیت غذایی به 350 هزار تن در ولایت بدخشان، زابل، دایکندی، فاریاب، خوست و ننگرهار کمک خواهد کرد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته که این پروژه برای کمک به افغان‌های نیازمند در بحران جاری بشری و اقتصادی راه اندازی شده. مقامات پاکستانی و آمریکایی در نشست بر تعهد مشترک مبارزه با تروریسم در منطقه تأکید کردند. در این نشست که روز سه‌شنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دایر شد، نبیل منیر نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل متحد و گریگوری دی لوگرفو هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا حضور داشتند. هر دو طرف روی لزوم مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه به ویژه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های آزادی بخش بلوچستان تاکید کردند. تحریک طالبان پاکستان یا TTP، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و جبهه آزادی بخش بلوچستان گروه‌های شبه نظامی هستند که در مناطق سرحدی افغانستان، ایران و پاکستان فعالیت دارند. این گروه‌ها مسئولیت حملات متعدد را در پاکستان و افغانستان بر عهده گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که هر گونه پیشنهاد روسیه را رد خواهد کرد که شامل خروج نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس در شرق این کشور باشد. زلنسکی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که خروج نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس با پوتین و نیروهایش فرصت حمله به شهر کیف را می‌دهد. زلنسکی همچنین گفته که باید موضوع دادن قلمرو پس از آتش بس با روسیه مطرح شود. در ابتدا باید تضمین‌های امنیتی به اوکراین ارائه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و روسیه باید از بخشی از قلمروشان بگذرند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه در ایالت آلاسکا در آمریکا ملاقات کنند. زلنسکی قبل از این دیدار گفته که دادن قلمرو به روسیه و هر گونه عقب نشینی در امتداد خطوط جبهه جنگ زمینه را برای حملات جدید روسیه هموار خواهد کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان غیر دولتی امرجنسی می گوید که سکتور صحی افغانستان در وضعیت بسیار دشوار قرار دارد.
پیش دکتر برده بودیم، دکتر دوا داده بود که حالا همو پیشی همو دوا رو نداشت که من استفاده کنیم برش.
سازمان ملل متحد هم گفته پیامدهای 4 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان برای زنان افغان و ایرانگر بوده.
خزی و مرمنی دومره بیوسه شویدی چی د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشکوي.
عثمان عاطف کودک فوتبالیست افغان میگوید
بچه ها من تشویق کردن واقعا آنال که هست فوتبال بخش زندگی من، یعنی حدود دو یا سه سال میشه من فوتبال میکنم.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات پاکستانی و آمریکایی در نشست در اسلام آباد بر تعهدات مشترک در امر مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان غیر دولتی امرجنسی می گوید که 4 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان سیستم صحی افغانستان در وضعیت بسیار دشوار قرار دارد. این سازمان در گزارش تازه گفته که با توجه به قطع کمک های بین المللی و بی ثباتی سیاسی، امید به بهبود وضعیت صحی افغانستان کم رنگ تر شده. بیشتر در این گزارش.
سازمان غیر دولتی امرجنسی می گوید که در 4 سال حاکمیت طالبان کاهش بودجه و کمبود نیرو سیستم صحی این کشور را به فروپاشی کشانیده است. این سازمان در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که با توجه به رسمیت نشناختن حکومت طالبان، قطع بودجه اداره توسعه بین المللی امریکا USAID و بی‌توجهی روزافزون جامعه جهانی انتظار نمی رود سیستم صحی در افغانستان بهبود یابد. سازمان غیر دولتی امرجنسی افزوده که صلح در افغانستان به معنای پایان جنگ بوده، اما نه پایان پیامدهای آن، و خشونت و جرم پیامدهای جنگی اند که با پایان درگیری ها همچنان ادامه دارند. سلاح‌های فراوان، ماین‌های پراگنده در مناطق دورافتاده و فقر عوامل هستند که این وضعیت را پیچیده تر کردند. سازمان غیر دولتی امرجنسی گفته که قربانیان سرقت و حمله، اختلافات خانوادگی و تیراندازی به مراکز درمانی این سازمان در افغانستان آورده می شوند. در ادامه آمده که زخمی های ماین های ضد نفر، چوقوکشی ها، تیراندازی ها و حملات تروریستی همچنان بخش های عاجل مرکز درمانی این سازمان در کابل را پر می کنند. در گزارش این سازمان آمده که حدود 50% بیماران حاضر در بخش عاجل شفاخانه امرجنسی در کابل هنوز قربانیان جنگ هستند که با جراحت ناشی از تیراندازی، انفجار، ماین ضد نفر و زخم های ناشی از خشونت های مسلحانه مراجعه می کنند. گزارش افزوده که در لشکرگاه حدود 80% بیماران به دلیل حوادث ترافیکی و آسیب‌های غیر جنگی پذیرش می‌شوند و در عنابه پنشیر فقر و ناامنی غذایی باعث شده 20% کودکان بستری دچار سوء تغذیه باشند که تأثیرات بلند مدت بر رشد و سلامت آنان دارد. در ادامه آمده که در سال جاری میلادی 75% مجروحان ماین‌های ضد نفر در مراکز جراحی این سازمان کودکانی بودند که فقط برای بازی با ماین‌ها مواجه شدند. در این میان شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت می‌گویند توان تداوی بیمارانشان را ندارند. یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت که حدود یک سال قبل پسر 12 ساله اش را ماین زخمی ساخت و در حال حاضر با مشکلات فراوان روبرو است.
نزدیک یک سال میشه این من تمام این بدنش سلاخ سلاخ کرده بود، میخواد ضعیف شده که حالا همه شو که میخواد یک دفعه قص میکنه با روز که میشه دیگر همه تو خواه دیگر همه تو اصلا پیش دکتر برده بودیم، دکتر دوا داده بود دو حالا همو پیشی همو دوا رو نداشت که من استفاده کنیم برش. من در شفاخانه شخصی هم بردمش، در شفاخانه دولتی هم که بردمش، فقط یک معایناتش اگه برای ما رایگان میکنه دیگه تمام دوا ماهایش میگه بگم پیسه بتین بخرین.
سازمان امرجنسی در گزارش ماه جون خود گفته است که بیش از 70% افغان‌ها به مراقبت‌های رایگان یا دائمی دسترسی ندارند. همچنین 3 نفر از 5 نفر قادر به پرداخت هزینه درمان نیستند و برای تامین هزینه‌ها مجبور به قرض گرفتن یا فروش دارایی‌های خود می‌شوند. و 1 نفر از هر 4 نفر نیز به دلیل مشکلات مالی عمل جرایی خود را به تعویق انداخته یا لغو کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
ملل متحد میگوید که پیامد 4 سال حاکمیت طالبان در افغانستان برای زنان افغان و ایرانگر بوده. شماری از فعالان حقوق زن نیز میگویند که زنان افغان در این مدت در شرایط بسیار دشواری به سر بردن. بیشتر در این گزارش.
در آستانه فرارسیدن 4 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد گفته است که شرایط زندگی زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به سطح غیر قابل تحمل رسیده است و اکنون زنان عمر کوتاه‌تر و وضعیت صحی بدتری دارند. این سازمان در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه 11 آگست در وبسایت خود منتشر کرده است، تأکید کرده که در 4 سال گذشته طالبان نزدیک به 100 فرمان علیه زنان صادر کردند که پیامدهای ویرانگری برای زنان و دختران افغان داشته است. سازمان ملل متحد گفته است که این فرمان ها حقوق زنان و دختران را در بخش گشت و گذار، کار و آموزش محدود کرده است و این امر تاثیرات ناگواری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و صحی آنان گذاشته است. در این گزارش همچنین آمده است که بیش از 78% زنان و دختران افغان با آموزش و کار دسترسی ندارند و به این ترتیب تقریبا نیم از نیروی کار سهم قابل توجه در اقتصاد افغانستان ندارند که با گفته این گزارش این وضعیت نه تنها ضربه به اقتصاد کشور است بلکه مشکلات متعددی را در بخش صحت نیز به بار آورده است. سازمان ملل متحد تخمین میزند که مرگ و میر مادران تا سال 2026 به دلیل عدم دسترسی زنان به مراقبت های صحی 50% افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است که ازدواج های اجباری زود هنگام دختران و خشونت های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان نیز افزایش یافته است و حتی در داخل خانه نیز 62% زنان احساس می کنند که عشق قدرتی بر تصمیم گیری های خانه ندارند. در این گزارش با نقل از سوزان فرگوسن، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که موضوع وضع محدودیت بر زنان افغان باید به عنوان یک مشکل فراتر از افغانستان شناخته شود. این در حالی است که نزدیک به 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سپری شده است و شماری از زنان افغان میگویند که طالبان در این مدت تا حد زیادی سیاست‌های ضد زنان را به اجرا گذاشتند. یکی از باشنده‌های ولایت ننگرهار که محصل سال دوم پانتون بوده و به دلیل محدودیت‌های طالبان تحصیلاتش ناتمام باقی مانده است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
آن روز ما خبر نبودیم، اما اعلان شد که دیگر نباید به پانتون بیاییم. ما به گناه خود پی نبردیم، فقط به دلیل اینکه ما دختر بودیم حق تحصیل از ما گرفته شد. این بسیار سخت است.
یکی از باشندگان کابل که اونیز نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
زنان و دختران آنقدر درمانده شدند که هیچ کاری برای مطالبه حقوقشان انجام دادن نمی توانند، بجز این که صدای خود را به جهانیان برسانند. اگر جامعه جهانی بخواهد از زنان افغان دستگیری کند، باید فشارها را بر طالبان بیشتر کند و محدودیت های را بالای آنها وضع کند.
محدودیتونه وضع کری.
شمار از فعالان حقوق زن نیز می گویند که طالبان در 4 سال گذشته هیچ تغییری نکردند و در سیاست هایشان در مورد حقوق زنان تغییری به وجود نیامده است. سینا رفی، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر طالبان گام های عملی بردارد.
جامعه جهانی به خصوص آن کشورهایی که خود را مدافع حقوق زنان می خوانند باید درک کنند که زنان افغانستان در 4 سال گذشته با ظلم و ستم شدید مواجه شدند. آنها از آموزش گرفته تا زندگی عمومی از همه چیز محروم بودند. اما متاسفانه جامعه جهانی هیچ کاری نکرده است. در این 4 سال طالبان نه تنها تغییر نکرده است، بلکه سیاست‌های زن ستیزیشان حتی افراطی تر شده است.
زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش جدید سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما بارها از تامین حقوق زنان در افغانستان بر اساس قوانین شریعت اسلامی سخن گفته است. طالبان دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب بسته کرده و حق کار را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی از زنان گرفته است. آنان همچنین زنان را مجبور به رعایت حجاب کرده و محدودیت های جدی را بر حضور آنان در تمامی فعالیت های اجتماعی از جمله ورزش وضع کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که مقامات پاکستانی و امریکایی